ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام بر شما. من ستار فروخ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی تا ساعت 12 با شما هستیم. رئیس جمهوری ایران در دیدار با رئیس جمهور کرزی خواهان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان شده است. در این مورد در آغاز مطالب و موضوعات خبری ما با جزئیات میشنوید. سایر گزارش‌ها را هم دنبال میکنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را فراموش نکنید. نخست برای شنیدن خبرهای افغانستان و جهان فریبا واحدی را همراهی نمایید.
ابتدا سرخط خبرها. ایران با هر نوع حضور نیروهای بین المللی در افغانستان مخالف است. یک زن در ولایت قندوز که قرار بود از سوی طالبان مسلح سنگسار شود از طرف پلیس نجات یافت. و چک هگل وزیر دفاع امریکا امروز به پاکستان رسید. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ایران خواهان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شده است. حسن روحانی در ملاقات با رئیس جمهور کرزی گفته است که کشورش با حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه مخالف است. رئیس جمهور ایران دیروز به حامد کرزی در جریان دیدار یک روزه‌اش از تهران گفت که ایران با هر نوع حضور نیروهای بین المللی در شرق میانه، خلیج و به خصوص در افغانستان مخالف است. در اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان آمده است که رؤسای جمهور افغانستان و ایران روی تنظیم و امضای پیمان همکاری دراز مدت میان کابل و تهران توافق کردند. در اعلامیه گفته شده است که این همکاری ها ساحات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و وزیران خارجه دو کشور توضیح شدند که کار را در خصوص تنظیم متن پیمان آغاز کنند. پلیس ولایت قندوز یک زن را در ولسوالی دشت ارچین ولایت که طالبان مسلح می‌خواستند وی را سنگسار کند نجات داده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار بود دیروز این زن از سوی کمیسیون طالبان به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک مرد سنگسار شود. آقای حسینی میگوید که مردی که در این قضیه از سوی طالبان متهم شناخته شده بود از صحف فرار کرده است. سه سال پیش هم در این ولسوالی یک زن و یک مرد در یک محکمه صحرا سنگسار شدند. این در حال است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد به تازگی با نشر گزارش گفته است که تنها 7% قضاهای خشونت علیه زنان به اساس قانون منع خشونت رسیدگی صورت میگیرد. در این گزارش همچنان گفته شده است که قضاهای خشونت در افغانستان بیشتر از مجرای میکانیزم های سنتی مثل جرگه ها و شوراهای محلی اعلی فصل میشوند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان 24 ساعت گذشته در عملیات‌های مختلف 5 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت میگوید که این عملیات‌ها در ولایات لوگر، بغلان، ننگرهار و هلمند برانداخته شده بود. همچنان این وزارت از کشف و خونسازی 6 حلقه ماین جاسوسی شده در ولایت‌های ننگرهار و قندوز خبر می‌دهد. طالبان مسلح در مورد کشته شدن این تعداد افراد چون تاکنون چیزی نگفتند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 20 پول، 1 یورو 79 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی. باز هم خوش آمدید. خبرهای جهان را از رادیو آزادی می شنوید. چک هیگل وزیر دفاع امریکا به هدف ملاقات با صدر اعظم پاکستان و دیگر مقام های این کشور وارد پاکستان شده است. پنتاگون می گوید که هیگل می خواهد که با مقام های پاکستانی در مورد این که چگونه به تهدیدات مشترک رسیدگی شود صحبت کند و هم مسئله کمک به تامین ثبات در افغانستان و کشورهای همسایه پاکستان را مورد بحث قرار می دهد. چک هیگل در حال به پاکستان سفر می کند که در روابط واشنگتن و اسلام آباد که اخیراً در آن نشانه بهبود مشاهده می شد در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت پرتنش شده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در ماه اکتبر گذشته با رئیس جمهور اوباما دیدار کرد. آخرین بار رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا در سال 2010 از پاکستان دیدن نموده بود. هیگل پس از مسافرت به افغانستان وارد پاکستان شد. وزیر دفاع امریکا با عساکر ایالات متحده در افغانستان دیدار کرد اما از ملاقات با رئیس جمهور کرزی خودداری نمود. مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی بررسی یک روزه خود را از یک دستگاه اتمی ایران تکمیل کرد. در حدود دو سال اخیر این اولین بار است که متخصصین سازمان ملل متحد از دستگاه اتمی عراق بازدید می کنند. بررسی دیروز بر مبنای توافق صورت می گیرد که میان شش کشور قدرتمند جهان و ایران در ماه نوامبر در ژنو حاصل شد. بر اساس این توافق ایران مکلف است که در بدل کاهش تحریم های اقتصادی جهان بر این کشور بخشی از برنامه اتمی اش را متوقف سازد. ایران پذیرفته است که رکتور عراق هیچ فعالیت نخواهد کرد. غرب شک دارد که در دستگاه عراق به اندازه پلاتونیم تولید خواهد شد که برای ساخت سلاح اتمی نیاز است. قرار است مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد نتایج بررسی های خود را پس از بازگشت به مقر این اداره در ویانا منتشر کنند. در حملات روز یکشنبه در سراسر عراق حداقل 39 تن کشته و بیش از 120 تن زخمی شدند. مرگبارترین حمله در بیا منطقه در بغداد رخ داد. این حمله در منطقه که ساکنین آن عمدتاً مسلمان شیعه اند زمان صورت گرفت که یک موتر بم گذاری شده که در نزدیکی یک ترمیمگاه موتر توقف داده شده بود منفجر شد. در این حادثه 7 تن کشته و 14 نفر زخمی شدند. خشونت‌ها در عراق به بلندترین سطحش رسیده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 8000 تن در جریان امسال در عراق کشته شدند. هیچ گونه مسئولیت بمب‌گذاری‌های دیروز را بر عهده نگرفته است. صدر اعظم تایلند یانگلک شینوا ترا امروز پارلمان را لغو کرد و خواهان برگزاری انتخابات قبل از وقت در این کشور شده است. اعتراض ها و برخورد ها با پلیس در تایلند از دو هفته به این سو ادامه دارد. معترضین خواهان برکناری صدر اعظم و از ختم نفوذ برادر وی تکسین شینوا ترا شده بود. با وجود این اعلام صدر اعظم تایلند رهبران معترض ضد حکومتی به راه اندازی تظاهرات گسترده بعد از روی کار آمدن یک اداره غیر انتخابی برای پیشبرد امور تایلند تاکید کردند. پلیس تخمین میکند که بیشتر از 50,000 در اعتراض های امروز در مناطق مختلف بنکاک شرکت کردند و هزاران تن از معترضان تمام شب را در سرکای کیف پایتخت اوکراین سپری کردند. تا به 500,000 از اعتراض کننده ها به روز یک شنبه در مرکز اوکراین تجمع کردند تا خواستشان را در زمینه نزدیک شدن روابط این کشور با اتحادیه اروپا و برکناری رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ مطرح کنند. برخی از تظاهر کننده ها یک مجسمه ولادیمیر لنین مؤسس اتحاد شوروی سابق را تخریب کردند. سخنگوی نیکولا آزاروف صدر اعظم اوکراین تخریب این مجسمه را یک بربریت خوانده است. رهبران مخالف در اوکراین گزارش‌ها در مورد نقششان در تخریب این مجسمه را رد می‌کنند. خبرنگاران رادیو آزادی می‌گویند که هزاران تن از معترضان ساختمان‌های حکومتی را محاصره کرده بودند. خوزی مانول باروس رئیس کمیسیون اروپا در جریان یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهور اوکراین روی یک رأی حل سیاسی تاکید کرده است. رئیس جمهور اوکراین همچنان در این مورد با منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون صحبت نموده است. پایان خبر برای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. رئیس جمهور ایران در ملاقات با همتای افغانش با ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه مخالفت کرده است. رؤسای جمهور افغانستان ایران روی امضای پیمان همکاری های دراز مدت میان کابل و تهران توافق کردن. کارشناسان سیاسی افغان در این مورد چه فکر می کنند؟
اگر ما خواسته باشیم که با توسل به دوستی ایرانی ها خلایی را که احتمالاً کاهش کمک های امریکا با وجود میاره پر بسازیم، این اشتباه است.
وزیر دفاع آمریکا به پاکستان رفته است و قرار است امروز با صدر اعظم پاکستان و دیگر مقام های این کشور روی تهدیدات مشترک و تأمین ثبات در افغانستان صحبت کند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان خواهان تلاش های جدی مقام های محلی در ولایات کشور در زمینه محو کشت کوکنار گردیده است.
با والی صاحبا بحث کردیم که باید این پروژه دقیق مصرف شود، نیازمندی های اساسی سنجیده شود، به جای مصرف نشود، به نفع دهقان مصرف شود، با بخش تنفیذ قانون جدی عملی شود.
مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را فراموش نکنید. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش مخالف حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه است. حسن روحانی این مسئله را به روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور کرزی در تهران ابراز کرده گفته است کشورش مخالف حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه می باشد و خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان شده. ایران پیش از این هم با موجودیت قوای بین المللی در افغانستان مخالفت نشان داده بود. رئیس جمهور کرزی در جریان دیدار یک روزه از تهران با همتای ایرانیش روی امضای پیمان همکاری های دراز مدت میان کابل و تهران به توافق رسید. زرغونه منگل گزارش می دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان دیدارش با همتای افغانش حامد کرزی گفت کشورش مخالف حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه است. او گفت به عقیده ما تمام قوای خارجی باید از منطقه خارج شوند و امنیت افغانستان به دست مردم این کشور گذاشته شود. روحانی افزود ایران به دلیل تنش‌هایی که حضور نیروهای خارجی در منطقه باعث آن شده است نگرانی دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار با حسن روحانی روی گسترش روابط و تقویت همکاری‌ها میان دو کشور بحث و تبادل نظر کرد. در جریان این ملاقات دو رهبر در رابطه با تنظیم و امضای پیمان دوستی و همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و ایران توافق صورت گرفت. این پیمان شامل همکاری‌ها در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان، پیمان مشارکت درازمدت با ایران در برگیرنده منافع دو کشور در راستای تأمین صلح و امنیت منطقوی خواهد بود. در ملاقات دیروزی حامد کرزی و حسن روحانی که در آن وزرای خارجه افغانستان و ایران نیز حضور داشتند، با آنها وظیفه سپرده شد تا کار روی تنظیم متن این پیمان همکاری ها میان دو کشور را آغاز کنند. این تحول میان دو کشور همسایه ایران و افغانستان در حال صورت می‌گیرد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای پیمان همکاری‌های دفاعی و امنیتی با ایالات متحده ابا ورزیده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدارش از تهران با جواد ظریف وزیر خارجه و تعداد دیگر از مقامات بلند رتبه ایران نیز ملاقات کرد. رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه ایران در دیدارشان در ارتباط با پروسه صلح افغانستان و گسترش روابط میان دو کشور در ساحات مختلف، بالخصوص همکاری های ترانزیتی، تبادلات سرحدی و صدور ویزه ایران برای اتباعی افغان صحبت های داشتند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران آمادگی کشورش را از حمایت و همکاری در تلاش های صلح افغانستان و رئیس جمهور کرزی ابراز داشت.
شنیدید که رئیس جمهور ایران در ملاقات با همتای افغانش در تهران با حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه مخالفت کرده است. رؤسای جمهور افغانستان ایران در این ملاقات همچنان روی تهیه و امضای پیمان همکاری های دراز مدت میان کابل و تهران به توافق رسیدند. نزدیکی بیشتر افغانستان با کشور همسایه‌اش ایران چقدر برای افغانستان مؤثر خواهد بود و آیا می تواند که خلایی را پر کند که کاهش کمک های آمریکا در افغانستان با وجود خواهد آورد؟ زرخونه منگل در همین مورد با امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان مصاحبه کرده و نظر او را پرسیده است.
خب آقای صالح، افغانستان در حال برای ایجاد یک موافقتنامه همکاری های دراز مدت با ایران رقیب امریکا آمادگی میگیره که رئیس جمهور افغانستان از امضای پیمان امنیتی با امریکا ابا ورزیده. دلیل اقدام رئیس جمهور کرزی در چی میبینین؟
خب برای هر کشور تنش زدایی در منطقه و در همسایگی یک عمل نیک است و اگر هدف رئیس جمهور افغانستان ای بوده باشه که با همسایه های ما روابط نیک ایجاد کنه و در چوکات توافق دو جانبه ای روابط بتانه بهتر شوه، اقدام نیک است. ولی اگر ما خواسته باشیم که با توسل به دوستی ایرانی ها و با مراجعه به ایران بتانیم خلایی را که احتمالاً کاهش کمک های امریکا با وجود میاره پر بسازیم، ای اشتباه است، به خاطر که عاید ناخالص 50 کشور اسلامی جهان نصف جی دی پی امریکا را تشکیل نمیده و به هیچ صورت کشورهای منطقه توانایی پرداخت سبسایدی و یارانه را برای دولت افغانستان که بتانه مصارف خود را پوره کنه ندارن و در این زمان این دوران جنگ سرد هم نیست که وقت کشورهای جهان سوم میتانستن کم با مانور به این طرف و او طرف بتانن به خود جایگاه پیدا کنن و یا امو حالت نازدانگی خود را بیشتر بسازن. و خلاصه ای که اگر هدف از این توسل به این نوع توافقات بهبود روابط باشه کار بسیار نیک است، ولی به این صورت نمیتونه خلای نبود ناتو را در افغانستان پر کنه.
آقای صالح، یک پیمان همکاری های دراز مدت با ایران روی روابط افغانستان و امریکا چی تاثیرات را خواهد گذاشت؟
با مد نظر داشت از این که تشنج در روابط امریکا و ایران رو به کاهش است، ما فکر نمی کنم که نزدیکی ایران و افغانستان بتانه تاثیر بسیار منفی بالای روابط افغانستان و امریکا داشته باشه، چون مسئله که بین ایرانی ها و امریکایی ها بود مسئله سلاح هسته‌ای، بالای از او توافقای ابتدایی دارن، مسائل منطقه را حتما بحث میکنن و نزدیکی دولت افغانستان با ایران حرف جدید نیست. بعد از توافقات بن رابطه دولت ایران با دولت افغانستان بسیار گرم و صمیمانه بوده و از این موضوع امریکایی‌ها واقف بودند و هیچگاه هم مانعش نشدند.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. قسمی که پیشتر در خبرها هم شنید، چک هگل وزیر دفاع امریکا با هدف ملاقات با صدر اعظم پاکستان و دیگر مقام های این کشور وارد پاکستان شده است. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفته هگل میخواهد که با مقام های پاکستانی در مورد این که چگونه به تهدیدات مشترک رسیدگی شود صحبت کند و هم علیه کمک به تامین ثبات در افغانستان کشور همسایه پاکستان را مورد بحث قرار بدهد. در این حال برخی از کارشناسان پاکستانی گفتند که آقای هگل از صدر اعظم پاکستان نواز شریف و دیگر مقام های پاکستانی خواهد خواست که حکومت افغانستان را برای امضای توافقنامه امنیتی با امریکا تشویق کند. همین حالا احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و از آگاهان مسائل سیاسی را در خط مستقیم تلفن از کابل با خود داریم. آقای سعیدی به برنامه خوش آمدی. شما چی فکر میکنین طور که کارشناسان پاکستانی گفتن، آیا وزیر دفاع امریکا از مقامات پاکستانی خواهد خواست که حکومت افغانستان را تشویق بکند تا توافقنامه امنیتی را با واشنگتن امضا کند، در حالی که گفته میشه پاکستان خود مخالف چنین توافق میان کابل و واشنگتن است؟
بدون شک چاک هیگل وزیر دفاع امریکا که بعد از 4 سال به پاکستان اولین وزیر دفاع امریکایی که سفر میکنه خواسته های از پاکستان داره، اما نه طوری که شما فرمودین. در بین مقامات امریکایی حال دو طرح وجود داره. استراتیجیست های امریکا میخواهند که این قرارداد امضاشه برای 40 سال و 50 سال در دراز مدت، اما سیاسیون امریکا که از او جمله چاک هیگل، جو بایدن و یک تعداد کسای دیگه هست، اینا علاقه من نیستن. میگویند که دولت افغانستان و لیدرشپ افغانستان با این قدر زحمت و خواری نمیارزه، بهتر است که ما پاکستان رو تقویه کنیم و از نگاه نظامی و اقتصادی پاکستان رو تقویه کنیم و سرنوشت افغانستان به دنبال پاکستان گره زنیم و پاکستان بذاره آینده افغانستان. با این احساس روی همی بخاطر همی پیشفر و بخاطر همی خوش آمد امروز مقامات پاکستانی رای ترخم باز کردن و به این گفت موافقم کنن. من فکر میکنم که با تجارب غلط سیاسی که لیدرشپ افغانستان داره، حرکت های غلطی که لیدرشپ
بله.
کار میبره، یک بار دیگر ما به دامان پاکستان گره میخوره سرنوشت ما.
بله. آقای سعیدی، گفته میشه که در روابط واشنگتن اسلام آباد که اخیراً نشانه بهبود مشاهده می شد در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت پرتنش شده و شما هم گفتین که رای اکمالات نیروهای ناتو را در خاک پاکستان این کشور دوباره باز کرده، آیا سفر چک هگل می تواند به بهبود روابط میان اسلام آباد و واشنگتن کمک بکند؟
هیچ تردیدی وجود نداره. هوشیاری و زیرکی که در سیاست مقامات پاکستان دارن از سفر وزیر دفاع امریکا استفاده میکنن، روابط بهتر و حسنتر میشه، چون میفهمن که فرصت است که روابط افغانستان با امریکا خوب نیست. بنابراین باید از این آبی گلالود هرچی عادلتر ماهی گرفت و یک بار دیگر سرنوشت یک ملت بزرگی را که افغانستان است به دست خود گرفت. این است اشتباهی لیدرشپ ما و این است کسانی که در سرنوشت افغانستان بازی می کنند.
آیا وزیر دفاع امریکا از مقامات پاکستانی خواهد خواست که در قسمت پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان و برقراری ثبات در افغانستان صادقانه همکاری بکنند؟
اینا حرفای بعدن است، پس اونتر است. فعلا گپ داغ روز ای است که حکومت افغانستان از یک طرف میخواهد ایران نزدیک شود، از یک طرف آقای کرده علاقه داشت یک بلاک ضد امریکایی را در منطقه ایجاد کنه که با او پاکستانی‌ها توافق نکردن. آقای کرده میخواست یک بلاک ضد امریکایی را ایجاد کنه که توافق نکردن. حال پاکستانی‌ها میخواهند که اعتماد امریکایی‌ها را جلب کنه تا سرنوشت افغانستان به اونا گره بزنه و کمک‌های نظامی و سیاسی بعد از این به پاکستان وارد که اگر لقمه ای لازم دیدن به افغانستان ببینن و سالهای دهه 90 یک بار دیگر مردم افغانستان انتظار داشته باشند.
با تشکر از شما احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و از کارشناسان مسائل سیاسی بود که در خط مستقیم تلفن با ما از کابل بود و در مورد سفر تاثیرات سفر چک هیگل وزیر دفاع امریکا به پاکستان به روابط اسلام آباد و واشنگتن صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم از رادیو آزادی جهان سپاس. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از مقامهای محلی در ولایات می خواهد تا در راستای محوه کشت کوکنار تلاش جدی به خرج بدهند. این خواست را سرپرست این وزارت به روز یکشنبه در نشسته که به اشتراک والیهای 18 ولایت در کابل برگزار شده بود از والیان و مسئولان امنیتی مطرح کرد. اما برخی از مقامهای محلی می گویند برای عملی کردن پالیسی‌های دولت امکانات لازم در اختیار ندارند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر برای جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر خواهان تطبیق جدی و مسئولانه پروژه ها در این زمینه سوی مقامات ولایتی شده است. دین محمد مبارز راشدی سرپرست این وزارت در نشست والیان و مسئولان امنیتی 18 ولایت که به روز یکشنبه در کابل برگزار گردید تاکید نمود که برنامه های این وزارت باید تطبیق گردند که دهقانان از آن سود ببرند. آقای راشدی بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم در کشت و تولید مواد مخدر برخی از حلقات مافیایی و مخالفین مسلح دولت دست دارند و همکاری مقامات ولایتی را در این راستا شرط اساسی خواند.
پروژه هایی که از این به بعد برای جلوگیری از کشت ما اجرا میکنیم با والی صاحبا بحث کردیم که باید این پروژه دقیق مصرف شود، نیازمندی های اساسی سنجیده شود، به جای مصرف نشود، به نفع دهقان مصرف شود، با پروژه های لوکس مصرف نشود، بخش تنفیذ قانون جدی عملی شود. والی صاحبا تعهد کردن که در محو کشت همکاری جدی میکنن. یک بخش از مشکل ای است که مافیا و مخالفین حکومت افغانستان این کشت را حمایت میکنن.
وزارت مبارزه با مواد مخدر از مقامات ولایتی در حال خواهان همکاری جدی در زمینه محو کشت تریاک شده که بر اساس معلومات این وزارت در سال جاری کشت کوکنار در کشور 36% افزایش یافته است. در این حال در گزارش تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز آمده است که میزان تولید مواد مخدر در افغانستان 49% بیشتر شده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که 90% کوکنار در 9 ولایت ناامن که بیشتر این ولایت ها در جنوب کشور موقعیت دارند کشت می شود. اما شماره از مسئولان ولایت های جنوبی می گویند که برای مبارزه علیه کشت مواد مخدر امکانات لازم را در اختیار ندارند. توریالای ویسا، والی قندهار:
ما اونجا منابع نداریم که برید یکان بیتیم. تمام منابع اگه دونر است اگه خودی بودجه دولت است دی اختیار وزارتخانه محترم هستند و دونر هم مراکز اساسیش دمینج هستند. دیگه چیزی که یاد قندار پلان میکنه ما برای عمل کردنش آماده است. اگه ما مارکیت درست داشته باشیم هیچ یکان کشته میکنه. چرا دیارخین کلیش مسلمان است قانون اساسی خود قبول کرده. اگه او زندگی خود به گندم تضمین کرده بتانه برایشان کسی هیچ کس طریق کشته میکنه. چرا ثابت کشته میکنه.
با وجود تلاش‌های حکومت و جامعه جهانی در 12 سال گذشته، هنوز هم افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر جهان به شمار می‌رود. انتقادهای وجود دارند که عدم هماهنگی میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی در این زمینه سبب شده تا تلاش‌های جاری نتایج مطلوبی را در پی نداشته باشد.
شنیدید که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از مقامهای محلی در ولایات می خواهد تا در راستای محو کشت کوکنار تلاش بیشتر به خرج بدهند. افغانستان هنوز هم به اساس گزارش ها در ردیف تولید کنندگان بزرگ مواد مخدر در جهان قرار دارد.
مسکن روز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
درست ساعت 11:30 فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را برایتان داریم. فراموش نکنید. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات را نشر کردند. سید فتح محمد بها برخی از این روزنامه ها را ورق زده است.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مقاله ها و مطالب را در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ایران به نشر رساندند. روزنامه چراغ در یک مطلب نوشته است که هرچند مقامات افغان گفته بودند که در جریان این سفر روی مسئله توافقنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا بحث نمی شود، اما باز هم مقام های ایرانی در این خصوص صحبت کردند. در ادامه مطلب گفته های ابراهیم رحیمپور معاون وزارت خارجه ایران هم نقل شده که با این توافق نامه مخالفت نموده و آن را به ضرر منافع ملی افغانستان خوانده است. روزنامه دولتی هواد هم در سرمقاله امروزش به همین مسئله تمرکز کرده است. در این سرمقاله آمده است ایران در حال با توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا مخالفت میکند که برخورد خودش با افغانستان به گونه دشمنانه است. به نوشته روزنامه هواد، ایران که حالا خواهان امضای توافقنامه همکاری های درازمدت با افغانستان است، این کار را هم بر ضد آمریکا انجام می دهد. روزنامه نوشته است که افغانستان باید به خاطر امضای توافقنامه همکاری های درازمدت با ایران هم شرایط را بگذارد تا در امور داخلی این کشور مداخله نکند و از حمایت مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز دست بکشد. به باور نویسنده مطلب، افغانستان من حیث یک کشور مستقل حق دارد که هم با آمریکا و هم با ایران توافقنامه همکاری های درازمدت را به امضا برساند. روزنامه ویسا نیز در صفحه نخستش در مطلب سفر رئیس جمهور کرزی به ایران را به بررسی گرفته است. در عنوان این مطلب با خط درشت به نقل از ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته شده که در توافقنامه همکاری های درازمدت با ایران مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی شاملند. به نوشته روزنامه، در این سفر مقام های ایرانی بر رئیس جمهور کرزی اطمینان دادند که از روند تلاش های صلح این کشور بر رهبری افغان ها حمایت می کنند. و روزنامه محور در سرمقاله امروز خود مسئله مشکلات در برابر زنان افغان را بررسی نموده است. در این سرمقاله به گزارش تازه سازمان ملل اشاره شده که در هر 2 ساعت 1 زن افغان به هنگام ولادت جان می دهند. با نوشته روزنامه محور در جریان 12 سال گذشته کمک های مالی زیاد به سکتور صحت در افغانستان صورت گرفتند، اما عرضه خدمات صحی به طور لازم در این کشور وجود ندارد. روزنامه در قسمت مرگ و میر مادران برخی از خانواده ها را نیز مقصر دانسته که هنوز هم برای زنانشان به هنگام ولادت اجازه مراجعه به مراکز صحی را نمی دهند. روزنامه نوشته است که برای دختران باید اجازه فراگیری تعلیم و رفتن به مکاتب داده شود تا از حقوقشان آگاه شوند و مشکلات صحی و اجتماعی آنان نیز کاهش یابند.
مطالب و موضوعات ما را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا نقطه .org. تا لحظات دیگر برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر می شوند. ساعت حالا وقت نزدیک ساعت 11:30 دقیقه است. حالا هم فریبا واحدی فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور ایران خواهان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شده است. حسن روحانی در ملاقات با رئیس جمهور کرزی گفته است که کشورش با حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه مخالف است. پلیس ولایت قندوز یک زن را در ولسوالی دشترچین ولایت که طالبان مسلح می‌خواستند وی را سنگسار کند نجات داده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان 24 ساعت گذشته در عملیات‌های مختلف 5 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت میگوید که این عملیات‌ها در ولایت لوگر، بغلان، ننگرهار و هلمند به راه انداخته شده بود. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا به هدف ملاقات با صدر اعظم پاکستان و دیگر مقام‌های این کشور وارد پاکستان شده است. مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی بررسی یک گوزه خود را از یک دستگاه اتمی ایران تکمیل کرد. در حملات روز یکشنبه در سراسر عراق حداقل 39 تن کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. مقبول‌ترین حمله در منطقه بیا در بغداد رخ داد. و صدر اعظم تایلند یانگلک شینواترا امروز پارلمان را لغو کرد و خواهان برگزاری انتخابات قبل از وقت در این کشور شده است. اعتراض ها و برخورد ها با پلیس در تایلند از دو هفته به این سو جریان دارد.
با تشکر از فریبا واحدی برای پیشکش فشرده خبرهای افغانستان و جهان، از شما شنونده های عزیز هم از همراهیتان تا این ساعت با من و همکارانم از رادیو آزادی سپاس. من ستار فروخ در همینجا از شما اجازه می خواهم حالا برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیالم خودم یک جلارم صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان این برنامه را آغاز می‌کنیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد کتابخانه عامه شهر کابل و اینکه کتابخانه عامه شهر کابل چه وقت تأسیس شده و چه نوع کتاب‌ها و آثار در آن جا دارد. با ما باشید.
کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خاموش. کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خاموش. تا نگردد رو برو جوش.
شنونده های عزیز، کتابخانه عامه شهر کابل که در قسمت چهارراهی ملک‌اصغر و پهلوی لیسه استقلال موقعیت دارد، یکی از کتابخانه های مشهور شهر کابل بوده که اساس آن در سال 1345 شمسی به خاطر ایجاد یک مرکز فعال و نیرومند فرهنگی که بتواند حل مشکل مردم روشن فکر جامعه را نماید به وجود آمد کتابخانه های آمد دوری که از نامش پیداست در اختیار عامه مردم بوده و یک خدمت فرهنگی می باشد از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. گفته می شود قبل از کتابخانه آمد در شهر کابل کتابخانه های دیگر نیز بوده که با مدغم شدن آن کتابخانه ها کتابخانه آمد ایجاد گردید. ولی از سالهای دور بدین سو در اکثر مناطق کتابخانه های دولتی و غیر دولتی و شاخه های از کتابخانه های عامه موجود است که کتاب بر علاوه لسان های دری و پشتو به لسان های خارجی هم نگهداری شده و در دسترس مراجعین قرار دارد. حاجی شفیع یکی از مسئولین ریاست کتابخانه های عامه شهر کابل در مورد تاریخچه کتابخانه عامه شهر کابل معلومات می دهد.
قبل از اینکه کتابخانه عامه به وجود بیاید، وزارت معارف هم یک کتابخانه داشته به نام کتابخانه معارف و ریاست مستقل مطبوعات که در وقت هنوز وزارت نشده بوده و هم یک کتابخانه داشته. در سال 1345 هجری شمسی هر دو از این کتابخانه مدغم میشه و به نام کتابخانه عامه تاسیس و برای نفوس 2,000,000 نفری در نظر گرفته شد. کتابخانه عامه از بدو که تاسیس شد، متاسفانه ارقام دقیقش ما به خاطر ندارم که چقدر کتاب داشت، اون کتاب های مختلف النوع بوده داره و در زمین از یک بودجه داشته کتاب میخریده، بعضی اشخاص هم اینجا اهدا میکرده کتاب. بعد از هفت ثور بعضی اشخاص خانه هایشون ضبط شده، کتاب های از اون مثل کتاب های استاد خلیل الله خلیلی، از رسب صبغت الله مجددی و از این مردم ها کتاب های زیاد زیاد هم به کتابخانه آمده.
کتابخانه عامه شهر کابل زمانی که ساخته شده بود تا حد زیاد پاسخگوی اکثر محققان از نظر عرضه آثار مفید واقع گردیده بود، اما با ازدیاد نفوس در شهر کابل و تا حد هم به گفته مسئولین این نهاد بودجه ضعیف از سوی دولت از فعالیت و محبوبیت کتابخانه عامه کاسته شده است و آن تعداد کتاب و نسخه های خطی و جراید و مجلات که در قفسه های این کتابخانه وجود دارد ناکافی بوده و مشکلات کسانی را که به کتابخانه مراجعه می کنند مرفوع نمی سازد. اما در شیوه کار و مقررات کتابخانه عامه کدام تغییر بارز رو نما نگردیده است. باز هم آقای شفیعی در مورد بخش های مختلف کتابخانه عامه از معلومات خود می گوید.
کتابخانه مرکزی ما شعبات زیل داره. ما یک بخش شعبه دارم به نام شعبه اطفال و جوانان، نوجوانان. نظر به می شرایط موجوده افغانستان بازم یک شعبه است که میشه تا اندازه مشکل مردم حل شود. اونجا برالوزی تو بر اطفال داریم، سامان بازی میگه با ما. شعبه ریفرنس داریم، شعبه افغانستان شناسی داریم که در اینجا کتب مربوط به افغانستان به خصوص بعد از تاریخ میرویس خان هوتکی کتاب هایش در اینجا است. شعبه ادبیات داریم، در ضمن شعبه داریم به نام شعبه توزیع که ما در اینجا برای مردم کتاب و امانت هم میدیم که برای 15 روز میتونن بیارن. بسیار بس شرایط بسیار سهل. ما تقریبا در تمام ولایات نمایندگی داریم. در بعضی جای از خود کرزی سیوم یک تقاضا دارم توجه کنن در قسمت کتابخانه عامه و به خصوص در قسمت ایجاد کتابخانه ملی.
کتابخانه عامه از بخش‌های مختلف تشکیل گردیده است و بزرگترین سالون آن تالار عمومی و یا تالار مطالعه است که افراد زیاد از هر طبقه و مسلک آنجا رفت آمد نموده و بر معلوماتشان افزوده و آگاهی بیشتر کسب می‌نمایند. عبدالرحمن نصرتی مسئول بخش تالار عمومی کتابخانه عامه در مورد تعداد کتب این تالار می‌گوید.
همین شعبه به نام تالار عمومی یا ست کتابخانه عامه مسما شد، اما در تشکیل سال 1392 تالار عمومی را به نام تالار عمومی علوم اجتماعی مسما ساختند که فعلا دارای 18400 جلد کتاب است که کتب مختلف نو است که بارت از روانشناسی، بیولوژیست، کیمیاس. قبلا در اینجا کتاب های ادبیات هم موجود بود، اما نسبت زیقی جای خواستن به بخش دیگر به نام تالار ادبیات مسما بسازن که یک تعداد مراجعینی که همه در کتابخانه مک وابسته به مسئله پانتون ها، مکاتب و دارالمعلمین های داخل خدمت می باشد که روزانه در حدود 50-60 نفر مراجعین اینجا می آن.
شعبه توزیع نیز یکی از بخش های کتابخانه عامه است که کتاب را طبق مقررات به مراجعین می دهد و نگهداری کتاب در کتابخانه نیز نظر به میعاد و وقت و زمان بررسی شده صحافی می شود. کتابخانه که آرامش خاص برای مطالعه دارد باید در مکانی باشد که انسان احساس راحتی کند، ولی آقای نصرتی از موقعیت کنونی کتابخانه عامه کابل چنین استنباط می نماید.
کتابخانه عامه با درکجای باشه که در بین پانتون ها قرار داشته باشه و یک فضای آرام باشه، پارک بسیار آرامی داشته باشه و اینجا در یک موقعیت قرار دیم در چاره مرکز غر که ساعتگری ترافیک زنگ میزنه، ساعتگری موتر است، اذیت میکنه کتابخانه عامه و در این اواخر تصمیم دارن کمی از زیبان پارک از ایران بگرن و یک تالار در کل کتابخانه عامه می تالار علوم اجتماعی است که طولش به زحمت دیده میشه، دیگه تالارا همش خورده است.
فردین یکی از محصلین پوهنتون کابل که با کتابخانه عامه برای کسب معلومات خود آمده است، میگوید اگر کتابخانه های عامه در شهر کابل گسترش بیابند کار نیک خواهد بود.
ما بسیاری وقت از کتابخانه عامه استفاده میکنم. مشکل عمده محصلین و شاگردای عزیز محترم شهر کابل ما هست این است که در یک نقطه شهر کابل کتابخانه عامه موقع دارد که در بسیاری محلات دیگه برای متعلمین این سهولت ایجاد نشده. به طور مثال طرف منطقه کودسنگی که تمام مکاتب و محصلین در اونجا نزدیکشون کدام کتابخانه عامه قرار ندارد که از پیشون استفاده درست کنه، به خاطر که بسیاری محصلین شاگردا اونا نمیتونن تا از اینجا مصرف کنن یا پول گزاف ندارن که مصرف کنن تا از اینجا خدا برسانن و استفاده از پیشون کنن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com در قانون مطبوعات درج است که تمام ارگان‌های نشراتی چی دولتی و غیر دولتی مکلفند که چند شماره از نشرات روزانه، هفتوار یا ماهانه خود را به کتابخانه‌های عامه بفرستند تا مردم از آن استفاده نمایند. حیدری وجودی یکی از شاعران افغان که مدت 49 سال است در شعبه جراید و مجلات کتابخانه عامه کار می‌کند، از نارسایی دفاتر نشراتی با نارضایتی می‌گوید.
در این بخش از یکصد و چهل سال بدین شو کلکسیونر جرایب و مجلات وجود دارد که در دیگه کتاب خانه های افغانستان موجود نیست، اما در سالهای اخیر که بیش از چند صد عنوان جرایب و مجلات چاپ میشه. متاسفانه که اما اخبار مجلات با کتاب خانه نمی آید.
کتاب خانه عامه همینطور که به خدمت مردم است، مردم هم می توانند به خاطر مساعدت کتاب های خود را به آنجا اهدا نمایند، قسمی که طی سالها چنین شیوه کاری وجود داشته است. سلطانه همراز مسئول بخش کتابخانه یکی از مؤسسات غیر دولتی که با وزارت معارف در بخش کتاب همکار است، تعدادی از کتابهای خود را به کتابخانه عامه گاه و ناگاه اهدا می نماید. می گوید
تقریبا ما در حدود 712 جلد کتاب قصه تصویری که عموما برای اطفال هستن، برای صنف اول الی شش برای کتابخانه عامه اهدا کردیم در طی ماهای مختلف. بر علاوه که کتابا را میاریم دون اهدا میکنیم، ورکشاپ ها را که چطور یک کتابدار از کتابخانه چطور استفاده کنه، کتابخانه چطور ترتیب تنظیم کنه، چطور میتونه فعالیت های خود چنان عیار بسازه که مسئولیت استفاده از کتابخانه بلند بره. ما در جریانی که محصل بودم و بهترین سالهای تحصیل زندگی ما بوده، ما همیشه به کتابخانه عامه مراجعه کردیم، از کتابا استفاده کردیم و یک کس هستم که واقعا با کتابخانه و مطالعه علاقه بسیار وافر دارم.
قابل یادآوری است که در این سالها مراکز متعدد چاپ کتاب در افغانستان ایجاد شده که در کتابخانه ها و مارکت کتاب به فروش می رسد. ولی با آن هم برخی کتاب ها بیشتر از ممالک همسایه ایران و پاکستان وارد بازارهای تجارتی می گردد. قدرت الله مالک کتاب فروشی و انتشارات حاجی سردار خان، یکی از کتاب فروشان جاده میوند، در مورد بازار کتاب می گوید.
در او زمان سابق که بود خصوصا کتابای چاپ کابل بود و کتابای چاپای مصر زیاد میمد در کتابای عربی و خود چاپای کابل یا دسخط زیاد فروش میشد و اگر حال نیست و کتابا حالا کتابای جدید یا چاپ ایران است یا چاپ پاکستان است که زیادتر میآید. ابتدا در شهر کابل تخمینا 20 کتاب فروشی زیاد نبود، حالا از 150 یا تا 200 کتاب فروشی هم زیادتر شده. کتابهای خطی که بود بیشتر از لک شروع تا 20000 و حالا
نگفته نماند که دسترسی به اینترنت بالای کار کتاب فروشان و رفتن مردم به کتابخانه ها تأثیر سو داشته و از سوی هم میان عده مردم اوضاع ناامن و نداشتن اقتصاد خوب باعث کم شدن فرهنگ کتابخانی و بی‌علاقگی مردم به کتاب گردیده است. میرویس یکی از کتاب فروشان شهر کابل که کار کتاب فروشی کسب مورسی اوست، در مورد کتاب هایی که امروز به اصطلاح بازار دارد میگوید.
کتابای سیاسی، ادبی، این چیز هاست که بسیار جوان ها به اونا علاقه دارند و قیمت ها تقریبا از 500 گرفته تا 1000 یکونیم هزار. بعضی کتاب هایی هست که خود ما چاپ میکنیم، کتاب های عربی هست که از بیروت، لبنان، از اینجا میاد. اینترنت چیز ها طبعا سر کتاب یکم تاثیر کرده، بخاطر که جامعه ما شما که هست جامعه هست که کم پیسه است، به این خاطر مصرف اونا به اونجا کم میشه و کتاب یک ذره قیمتش بالاتر میشه، کم شده. بازم خوب است، خوب کار هم نمود زیاد است.
شنونده های عزیز، در خاتمه آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید. هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه. نخست شما را از کارهای هنری یک جوان رباب نواز آگاه میسازیم و تقریبا سراغ جوانان میریم و مشنویم که چگونه یک شخص باید زندگی انتخاب کرد، آیا ثروتمند یا با شخصیت. پس گزارش دوم برنامه را تحقیق کنیم. عزیز، میگن موسیقی با اون نوا و صدای گفته میشه که شنیدنی و خوشایند باشه. موسیقی در دنیای امروز یکی از هنرهای برجسته و خیلی نزدیک به مردم و خصوصا جوانان به حساب میایه. موسیقی چه غربی و شرقی علاقمندان خاص خود داره و موسیقی محلی هم طرفداران خود داره و از آلات موسیقی محلی یکی هم رباب است که هنرمندان معروف چون مرحوم استاد محمد عمر، مرحوم استاد رحیم خوشنواز و استاد جیلانی که عاشقانه هنرشان پیش بردن است. در بین جوانان هم نواختن رباب علاقمندان داره که از او جمله یکی هم شیرین آقای رباب نواز است که ایشان را در استودیو دعوت کردیم تا در مورد علاقه‌اش به این هنر گپایی داشته باشیم. خب در قدم نخست خب شما را خوش آمدید میگیم به استودیوی رادیو آزادی.
زنده باشید. تشکر.
و میشه که بگوین از چی وقت به هنر رباب نوازی شما رو آوردین؟
خب اطوری اگه صاحب است که قبلگاه من رباب می نواخت، رباب سر پایش بود، من تماشا داشتم سیل میکردم، من باید بنوازم. سنو مکه سعی کرد فهمید که این علاقه دارد به رباب زیاد. مرا گفت بگی نه چه وقت مینوازی؟ من گفتم مخ کای دستو میگردم، گفت خدا مهربان است بگی موسیقی است. ما کدت هستم باز رباب سر پایم که من دید کلکم کم میگرده، بسیار کم. گفت از مو تا بالی رباب مینوازم.
چند سال میشه که رباب مینوازین شما؟
22 سال شد رباب مینوازم.
خب و این رباب پیش کدام استاد شما فرا گرفتین؟
استاد اولی ما رجب علی پسر استاد محمد عمر هم بود، اونا را خدا مغفرت کنه ایشانه، او فوت شدن. استاد من عمر باز رجب علی کویته بود، مک پیش استاد احسان عرفان نزد اونها گرماندم، شاگرد استاد احسان عرفان هستم فعلا.
خب میشه که در این قسمت بر ما یک کوتا رباب بنوازین؟
بله بله، شما نمی پیمانه بده، بسیار خوب پارچه است، من البته میره برتان مینوازم.
بسیار بسیار یک رباب زیبا مقبول و با دیزاین های زیبا هست پیش شما. میشه بگوین که این رباب شما از کجا گرفتین؟ آیا خودتان ایره تیار میکنین؟
ما خودمان جور میکنیم، خودمان تیار میکنیم، در قسمت صدفکاری و در قسمت خود چوب ازی از چوب توت جور شده رباب خودم جور کردیم.
یعنی دسترسی به جور کردن شما داره؟
بله بله بله، مثلا صدف، خود چوب، گوشک، خرک، خود رباب که با چند تقسیم است که میره کلش در افغانستان خودمان جور میکنیم.
خب سابق میگفتن که امی تارای که بود می باز یک چیز دیگه بودک، آله از چی است؟
سابق استاد مادمر 50 سال 60 سال پیش او 4 تار بود رباب، 3 تار ساخته شد از تار روده منداختن، آل لیلون از تار، 3 تار لیلون، 3 دانم شاتار، یک شاتار میسیز، 2 دانم سیم فولادی، 13 دانم وجگیس، کلش سیم از بارو.
یعنی نسبت به سابق آل خوبتر شده یا سابق خوب بود؟
سابق هم خوب بود، آل از ذره پیشرفت کرده رباب.
یعنی نغماتش بسیار زیباست،
نغماتش پیشرفت کرده، سرگمش پیشرفت کرده، سابق بود ساده می نواختن. اینی میگه بود آخر آل چه قسم شده؟ دو طرفه شاباز شده به یک قسم، شاباز دو طرفه آله، یک ذره رباب پیشرفت شده. حال بچه ها هستن، بسیار جوانای ما هست که امی دو طرفه شاباز رواج کردن واقعیت.
میشه برای ما بگوین که امی رباب شما چی گونه یگانه یافتین؟
کس میگه رباب است، کس میگه رباب است، این هم نیست، اصلا روح باب است. روح باب نفس در قالب آدم نمیرفت، یعنی می بساب یک شعر است نه، درون سینه ساز کردم، با توسط از این روح باب به وجود آمد، روح روانش یک شاد میشه.
رباب با دیگه آلات موسیقی چی فرق داره؟
رباب با آلات موسیقی دیگه زیاد فرقی داره.
مثلا
دیگه آلا را که سر گونی، آلا سر از دیگه جای در جای است، این که سر میکنی فقط دروازه که باشه پس پیشه پس این خدا بیسر میکنی، من قیق فرقش از بین دیگه آلات موسیقی.
چی راز در این آله موسیقی نهفته که در دیگه آلات موسیقی نیسته؟
رازش اینی میست که فقط شب باشه، 11 شب باشه، 12 شب باشه، کسی که بیشینه که با دقت رباب به گوش کنه یک دنیا یک عالم دیگه میبریش. خود رباب اصلا دو طور یک چیز است، از اینکه بسیار سوچ است، بسیار پاک است و دل آدم باید تو که رباب داخلش خالص که تو میزنیم داخل رباب خالص، باید دل یک کسی که مینوازه و دل از او هم اونطور پاک باشه، عین رباب باری، دو طور یک راز داره رباب.
یعنی گفتین که چندین سال میشه که شما رباب مینوازین، آیا خودتون کدام شاگرد دارین یا کدام نهاد دارین که مثلا شما آموزش بدین بر جوانا؟
کورس رباب مدارم و شاگردای دارم که حدود 22 نفر شاگرد دارم، تربیت کردیم رباب مینوازن اونا.
علاقمندی جوانا رو چطور میبینین؟ آیا علاقمند هستن به یالی موسیقی؟
بسیار خوش دارن، بسیار زیاد خوش دارن رباب و میشنون، میخوان که بیان نزدیک بشین، مراجعه کنن، یاد بگیرن.
دلیلش شما در چی میبینین که قدر روز به روز جوان ها علاقمند به این موسیقی میشه؟
یک آله بسیار خوب است، خوش، بسیار خوش طبیعت نگاه میکنه خود رباب آدمه.
خب میشه که یک پارچه را بر ما بنوازین؟
همی بشنو از نی، همی آهنگ بسیار خوبش است، من همی را مینوازم.
میشه بگوین که در کدام کنسرت ها یا در سفرهای خارج هم اشتراک کردین؟
ما امروز استاد آهنگ به فرانسه سفر کردیم و اونجا کنسرت دادیم که تعداد 700-800 نفر در تالار ششته بودن، اونجا کنسرت دادیم. بعد از فرانسه بلژیم رفتم، بعد از بلژیم جرمنی رفتم، هامبورگ امروز استاد آهنگ دیدم.
یعنی کدام تقدیرنامه هم دارین؟
تقدیرنامه امروز استاد گلزمان بندستان بودم، یک تقدیرنامه از طرف وزارت اطلاعات و کلتور هندستان برام داده شده.
در آینده دیگه چی پلانا دارین؟
اول خدامی کار خود خوب یک محفظه پیدا کنم، خوب درست کوششم سرازی است که هنر بالا ببرم و شاگردایی که پیش من میاین و درست یاد بگیرن.
خوب موفقیت‌های بیشتر براتون میخوایم، سلامت باشین، زنده باشین.
تشکر از شما که ما را به اینجا دعوت کردین، بسیار زنده باشین، خوش باشین،
موفق باشین. تشکر. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب هرچند انتخاب دقیق چی ده هنر، تحصیل و دیگر مسائل زندگی یک امر مهم و ضروری است، ازدواج یا انتخاب همسر هم یکی از مسائل تاثیرگذار به زندگی جوانان می باشه. انتخاب همسر مسیر زندگی را تغییر می ده. البته هر جوان می کوشه این تغییر مثبت باشه. سوالی است که چگونه یک شخص برگزید تا انتخاب جوانان موفق باشه و آینده خوب و درخشان ده پیدا داشته باشند؟ آیا باید شخص ثروتمند در زندگی انتخاب کرد یا ای که شخص تحصیل یافته و با شخصیت؟ در این بخش برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم. اما در ابتدا نظر مروه یک تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل هم میشنویم که او میخواهد شخص پول دارد زندگی خود انتخاب کنه. ای که به چی دلیل از خودش میشنویم.
باید کسی باشه که من روش ازدواج کنم که حداقل پیسه داشته باشه، تحصیل داشته باشه و همچنان خانه داشته باشه، موتر داشته باشه، چیزی که امی رقم وضعیت افغانستان تقاضا میکنه. نگه من باید کدام رقمی آدم ازدواج کنم.
اکثر جوانا اتو فکر میکنن که توقعات و یا معیارهای بر زندگیشان دارن، اما وقتی که شخص به ازدواج اونا میایه او را به عموم معیارها میسنجن که در اکثر مواقع شخصی که اونا انتخاب میکنن از معیارهایشون فاصله داره. بیاین که نظر ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
اسم از یولاس از یکی از دوستا بوده که نمو تو خوازگار رفته بودن، وقتی رفته بودن از او هم تقاضای پول شده بود که پول دار باشی، باید خانه داشته باشی و دیگه گپا زده بودن. درباره آیندهش فکر نمیکنن، یعنی که اگر اخلاق بچه رو ببینن پیسه است، پیسه اگر اول نداشته باش فردا پیدا میکنه، چون آینده خوش نمیداشته باشه.
اسم سلماس از منطقه یغلی شمس هستم. میخوایم با سواد باشه، همیشه با محبت میخوایم زندگی را آغاز کنیم. نه تو بیخی به سواد باشن، با سواد باشن، در سطح متوسط باشن، نه پیسه دار کار دارن و نه تو غریبه.
اسم الله هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. ما زیاد دیدیم، به تجربه خودم میگم. اگه دختر پیشانی خود توش کنه، مثلا پدرش بگه تا به کسی میتونم که هم عروسی تا در خانه میکنه، اگه اون ناراحت باشه یا گپ تویسک پدرش حتما این باجه به داماد خود میقبولونه که نه این عروسی رو دوتل بکن. این با این خودشان ضرر داره. وقتی من 5 لک درک افغانی رو به نان خوردن یک مردم میتن، این کلان یک سرمایه برای خودشان میشه. حتی یک کس به صفر باشه میتونه اساس از صفر به جلو بره. من از زیر صفر فکر نمیکنم کسی بتونه به خوبی پیشرفت کنه.
اسم زکی است، باشنده شهر کابل. من که نامزد شدم اصلا پول و پیسه در نظر نگرفتم. بهترین چیزی که به من مهم بود او داشت اخلاقش بود. ما ایره هیچ وقت در نظر نگرفتیم که مکتب خوانده نخوانده، فقط به من فامیلش مهم بود، دیگه اخلاق خودش مهم بود، امیروش رفتار که در جامعه داشت هم به من مهم.
ما شگفه هستم، میگه پایتا چین گلم دراز کو، اونو خوبتر است. پدر جان ما مثال بخاطره بزرگ است بر من که همیشه یادم میباشه، صرف خانه داشت، وظیفه کوچک داشت. خواستگاری که پشت مادر مرفت، مادر میت نگفت که مثال من میگیرم ایتا آدم باشه که پولدار باشه، ایتا با حال زندگیشان خوشحال تیر میشه. با مو حساب و با مو تجربه زندگی پدر مادر ما که دیدیم، ما میگم نه، میگم ایت انسان باشه که آدم همراهش آرام باشه.
تصمیم و انتخاب دقیق نه تنها به خود جوانان برمیخوره، بلکه خانوادان در این مسئله نقش عمده‌ای را دارند که باید در این مورد تصمیم دقیق بگیرند. اما هستند برخی از خانواده‌هایی که بی‌خبر از عواقب بعدی و فکر مادیات هستند. کسانی که بیشتر از حد به مادیات اهمیت می‌دهند، دچار دردسرای بزرگی هم می‌شوند. از ایواد باشنده شهر کابل که در این مورد قصه یکی از دوستای خود حکایت می‌کنه، گپای را می‌شنویم.
یو کس خپل لوپ بهر کې ورکړی و بیاغه.
یک نفر دختر خود به یک جوان که در خارج زندگی می‌کرد نامزد ساخت. وقتی که نامزد دخترش از خارج به کابل آمد که عروسی کنه، فامیل دختر شرایط را برش وضع کردن که از او جمله خریدن یک حولی در کابل، خرید موتر، سیت طلا و غیره. وقتی که بچه این تقاضاها را دید، ایران مانده گفت که اینا دختر خود با ما عروسی میکنن یا میفروشن. هتل هم بوک کرده بود، تمام خیش و قوم هم به عروسی دعوت کرده بود. مجبور شد که برشان بگه که از عروسی و دخترتان مرتیر و همه را فسخ کرد. این قضیه تا حال در سالانوال است و این قسم مسائل زیادتر به خاطر تقاضاهای بی جای فامیلا میشه. شمار زیاد جوانان افغان به خاطر برآورده ساختن چنین تقاضاها راهی کشورهای بیگانه میشن که دی از اونا یا معتاد میشن یا هم غرق دریا و خوراک نهنگ ها و بالاخره سرنوشتشان خراب و نابود میشه. فامیلا که تقاضاهای بی جا می داشته باشن، شاید دخترشان تا آخر عمر در خانه پدر مانند. کی قسم قصه ها در جامعه ما شاید از هزارها هم زیادتر باشه.
پس از میان همه تصمیمات که انسان در طول زندگی خود میگیره، چیزی که بسیار با اهمیت است انتخاب همسر که یک عمر با او زندگی میکنه است و پیامدهای یک انتخاب نادرست میتونه زندگی را تباه کنه و باعث افسردگی روانی انسان هم شود. خوب است که نظر زکیه یک تن از نویسنده‌های جوان افغانم در این مورد بشنویم.
خانواده در هر حال متوجه خیر مو اولاد خود می باشه، ولی ای که به کدام شیوه یا میتونن به مو هدف درست رسیدن میتونن، همی تعیین اهداف از یا به نظر من درست نیست، به خاطر که یا فکر میکنن که می دختری را که یا به کدام فامیل میتن خوشبختی از یا در پولداری و در پیسه داری فامیل بچه است یا شخصا خودم مو بچه. ضمن خود دخترها به می عقیده هستن که من بچه غریبه نمیگیرم، ولی اگر خود دخترام از این می تجربه دیدن، مثلا دخترایی که به بچه پولدار نامزاد شدن یا مثلا عروسی کردن، خودشان خوشبخت نیستن. ای باید به مو هستی یا به مو سرمایه معنوی اون بچه فکر کنه که امو اخلاق بچه است، شناخت خوبه بچه است، اجتماع تحصیلش است، شناخت خانوادهش است، مثلا برخوردش با مردم اجتماع است. اصلا باید به این گپا توجه صورت میگیره، به خاطر که سرمایه که با انسان باقی میمانه و او باعث پیشرفت انسان میشه، مو سرمایه معنوی انسان است و این متضمن خوشبختی تمام زندگی شده میتونه، به خاطر که اولاد یک پدر با سواد اولادشون با سواد میباشه.
جوانای عزیز، برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنم، شما میتونید نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنین. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین، www.azadiradio.com. و تا نشر برنامه بعدی، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و موفق باشید.